حضور مبارک یکایی که شما بینندگان عزیز و ارجمند، شما عاشقان و شیفتگان قرآن کریم، شما ارادتمندان به علی و اولاد علی علیهم السلام عرض سلام و عرض ادب میکنم. آقای رایپور، شما اگر محبت بفرمایید ضمن تشکر از حضور مبارک در این برنامه، سلام علیکم و بینندگان عزیز داشته باشید تا من فضای کلی بحث و سوالات امشب رو خدمت بینندگان عزیز عرض بکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام میکنم به محضر محترم بینندگان عزیز و تشکر از حضرت عالی. عرض خاصی ندارم جز یادآوری این که در چنین شبی و چنین لحظاتی حضرت امیر در واقع آماده رفتن بودند و بین در خروجی در واقع از این عالم و در حال ترک بشریت، و نقش شده است که در این ساعت و این یکی دو روز ایشان در بستر مدام مشغول گفتن لا اله الا الله بودند تا وقتی که خدای متعال ایشان رو فرا خواند و بشریت رو و تاریخ رو ترک کردند. عرض دیگه ای بنده ندارم.
بینندگان عزیز عرض بکنم که ما بعد از به وقوع پیوستن انقلاب شکوهمند اسلامی، همه قیام و قعودهایی که انجام شد، قیام پیامبرگونه حضرت امام، تقدیم شهیدان سرفراز به دین مبین اسلام و رفتن به جبهه جنگیدن، مجموعه زحماتی که در طی 20 سال گذشته انجام شد، همش در واقع میخواست به این نتیجه برسه که ما یک حکومتی مشابه حکومت حضرت علی علیه السلام داشته باشیم. حالا بحث دیشب، امشب و اگر خداوند توفیق عنایت بفرماید فردا شب که در خدمت شما هستیم، اینه که ببینیم از دیدگاه امام علی علیه السلام حکومت دینی چیه، جامعه دینی چه تعریفی داره. ما دیشب در خدمت جناب آقای رنگ‌پور بودیم، در ارتباط با حکومت دینی گفتمان معطوف به عدالت و اینکه مردم در حکومت دینی بین خودشون چه رابطه هایی دارن، در ارتباط با خودشون مسئله فقر، غنا و روابط اجتماعی و اقتصادی که بینشون تعریف میشه و مسائلی از این قبیل که یکی دو سال از دیشب مون که امشب عرض میکنیم، ولی محور کلی بحث ما امشب در ارتباط با حکومت هست و وظایف حکومت در قبال مردم. آیه رنگ‌پور، درست من عرض کردم؟
خواهش می‌کنم. بله،
خدمت شما هستم. دیشب ما روایاتی رو از جناب آقای رنگ‌پور شنیدیم، روایات بسیار ارزشمند در قالب کلمات نورانی و مرصع و تعابیر خیلی تندی داشت آقای رنگ‌پور. ما بحثمون به اینجا رسید که سرمایه‌داران یک وظایفی در قبال دیگر هم نوعان خودشون در جامعه دارن، یعنی اینکه علاوه بر مالیات شرعی که پرداخت می‌کنن، خمس و زکات، یه بار مسئولیت دیگه هم به دوششون هست بنا به تعبیراتی که شما فرمودید. حالا به اینجا رسید که شما رو بفرمایید اگر کسی در جامعه اسلامی مالیات شرعیش هم بده، خمس و زکات هم بده، انفاق هم بکنه، باز هم با توجه به روایاتی که شما فرمودید اصل مسئله دیانت اینها در بعضی از مواقع زیر سواله. اگر این رو پاسخ بفرمایید تا من سوال دیگه از طرح کنم خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده در آغاز عرایزم بایستی پیشاپیش عذرخواهی بکنم بابت سرفه های مکرری که در این بحث دارم و اجتناب ناپذیرم هست. هر شود که اون روایات البته تون نبود، شاید باید گفت که ما این مقدار ما کندیم، یه مقدار این روایات تون نیست، ما کندیم. بندم اینجا البته به خودم اجازه نمیدم واجب دیندار بودن یا نبودن کسانی بنده قضاوت کنم، چون خود ما محکوم به همه احکامیم، یعنی دین درست حسابی نداریم خلاصا. ولی عرض من این بود که یه مقداری ما که حالا همه مردم محب علی و آل علی هستند و اولاد پیامبر، اهل بیت پیامبر، حداقل با کلمات و مفاهیم اینا آشنا بشیم و از این سکوی محبت به سمت سکوی تشیع در واقع یک گام جلو بریم. حالا من برای اینکه باز خودم جلسه قد دیشب بیش از اندازه من خودم صحبت کردم، امشب بیشتر میخوام آیات و روایات رو بکنم محضر شما و برادران و خواهران عزیز. ببینید، من قضاوت رو به عهده خود مردم میگذارم. این آیات و روایات رو بنده که جعل نکردم از خودم، اینا در قرآن کریم هست و در منابع محکم و اصیل و معتبر شیعه است و اهل سنت هم اینا رو بخشش رو نقل کردن، نه که مربوط به پیامبر اکرم یا تفسیر آیات. اگر گوهر دین و دینداری درستی درک بشه، وقت خیلی راحت میتونیم رو بپذیریم که چرا اونطوری که حضرت امیر تعبیر کردن سرمایه‌دارانی که دغدغه از کجا آوردگی ندارم، دغدغه کجا و چگونه مصرف میکنی هم ندارم و مشغول عیاشی و عیش و نوشم و کاری هم ندارم که تو همین شهر و تو شهرهای دیگه انسانهای گرسنه‌ای، خانواده‌های درماندهی وجود دارن که ابتدایی ترین نیازهای زندگیشون نمیتونن تامین کنن. اگر کسی گوهر دین و دینداری رو بشناسه اونطور که در قرآن روایت هست، این روشنه که یه همچین تیپی نمیتونه دیندار شناخته بشه در قاموس علی بن ابی طالب. البته از نظر حقوقی، از نظر حقوقی و با ملاک‌های فقهی هر کس که شهادتن بگه مسلمانه، چون فقه در باب کفر و ایمان خیلی اهل تسامحه، خیلی تساهل و تسامح کامل. یعنی همین که کسی شهادتن گفت حتی اگه هیچی را قبول نداره، از نظر فقهی اون دیگه مسلمانه. اما این ایمانی که پیامبر و امیرالمومنین نفی میکنن از چنین سرمایه دارانی و اصل ایمانم که به درد آخرت میخوره اینه، این دیگه نه، خیلی از این دایرهش ما خارج میفتیم، خیلی خارج میفتن. او اسلام حقوقی به درد دنیا و مناسبات حقوقی دنیا میخوره، اما او ایمانی که برای آخرت لازمه، این ایمانی نیست که هر کی شهادت میشه گفت کافی است دیگه، بلکه باید به این دستورات و قرآن روایت تا جایی که میتونیم عمل بکنیم. حالا اینا چی میگن؟ در سوره حجرات آیه 10، این آیه رو همه شنیدن و میخونن که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان المؤمنون اخوه، انما المؤمنون اخوه، درسته؟ حالا ما این تیکشو الان نزد دارم، یعنی معنیش اینه که مؤمنین، مسلمان ها مؤمنین همه با هم برادرند، برادر و خواهرند. حالا یه بار ممکنه کسی بگه خب یه جمله سمبولیک شاعرانه برای که قافیه جمله درست بشه اینو گفتن، یه بار اینجوری برداشت میکنیم برای که موقع تلاوت قشنگ تلاوت بشه، یه بار که یه معنای توشه. طبق قاموس قرآنی همه مسلمان ها، همه کسایی که دارن توی جامعه زندگی میکنن، برادرن. برادرن یعنی باید به احکام برادری عمل کنن. احکام برادری چیه؟ حالا اون اول انقلاب که همه به هم برادر خواهر میگفتن دیگه، حالا که کسی هم برادر گفتنن ورافت همه شدیم شهروند، یه کسی به کسی برادر و خواهر نمیگه. عرض شود که برادری احکام میگه. احکامش چیه؟ احکامش اینه که برادر نباید نمیتونه گرسنگی برادر و خواهر خودشو ببینه. اگر کسی تونست تحمل بکنه که تو شهرش، تو فامیلش، بستگانش، نزدیکانش، دوستانش، انسان کسایی گرسنن و مایحتاج اولی زندگیشون نمیتونن تأمین بکنن و از کنار اینها بی دغدغه گذشت، در حالی که سرمایه‌دار هم از گردن کلفتن هست، این به احکام برادری عمل نکرده، بنابراین این از مصداق انما المؤمنون اخوه خارج، یعنی چی؟ یعنی مؤمن نیست، چون شرط ایمان اخوت و برادری است. این آیه به صراحت اینو میگه. حضرت امیرالمومنین صلوات الله در ذیل همین آیه این جمله رو آوردن، فرمودن که لا یشبع المؤمن و اخوه الجائع، نمی شود یه مؤمنی سیر بشه در حالی که برادرش گرسنه است. این روایت از حضرت علی صلوات الله علیه. یعنی ایشون دارن مؤمن و ایمان رو دارن تعریف میکنن دیگه. حالا شما میفرمایید که اون روایتی که دیشب خوندی ایمان سرمایه‌دارا هم برد زیر سوال. من زیر سوال نبردم، امیرالمومنین زیر سوال برده و خود قرآن. امیرالمومنین میگه، میفرماید که نمیشه یک انسان مؤمنی سیر بخوابد در حالی که برادرش گرسنه است. این ترجمه روایت ایشون. یا فرمودن که لا یکلف المرء اخاه طلب الیه اذا عرف حاجته. اگر بدانید که یک کسی رو میشناسید که احتیاج داره و منتظر بیستید تا او از شما خواهش کنه و گدائی کنه، شما دیگه از ما نیستید. فرمودن قبل از این که او مجبور بشه که از تو خواهش بکنه به دادش برس. خب نه، علامت ایمان دیگه که حضرت امیر گفته. یا ببینید، حالا من سریع بخونم، اینم ترجمه یک روایت از حضرت امیر. فرمود دین، ازش پرسیدن ازش که دین چیه آقا، دیانت به چیه؟ فرمود دین یعنی انصاف داشتن در روابط اجتماعی و همه مردم را برادر خود دانستن و همه را در مال خودت شریک کردن و شریک دانستن، یعنی به تعبیر امیرالمومنین، به تعبیر روایت، مواسات. یا ایشون فرمودن که به عنوان یک تکلیف به تمام شیعیان فرمودن تزاورو، فرمودن به دیدن هم دیگه برید، تعاطفو، به هم بر اساس عطوفت و مهربانی روابط انسانی برقرار کنید، و تباذلو، به هم بدید، پول بدید، اموال بدید، امکانات بدید، به هم کمک کنید، ولا تکونو به منزلت المنافق، منافق نباشید. یعنی چی؟ یعنی اگر شما از هم بدیدن هم نمیرید، به هم بداد هم نمیرسید و به هم کمک نمیکنید، شما منافقید، مؤمن نیستید. پس اینا حرفایی نیست که من، البته من خودم هم مشغول همینه هم ها، یعنی اینا که این روایتی که میخونم همش به ضرر خود بنده بیشتر از شما بقیه و شما هست، ولی باید بالاخره یه وقت اینا رو بگیم و بشنویم که این چیست. این آیه کریمه در سوره حاقه آیه 34 در قرآن کریم داره توصیف میکنه بعض از جهنمی ها رو. بعد میگه که انه کان لا یؤمن بالله العظیم، اینا به خدا ایمان ندارند، به خدای بزرگ. ولا یحز علی طعام المسکین، و اینها نسبت به گرسنگی گرسنه ها بی تفاوتند. یعنی بی تفاوت بودن نسبت به اینکه توی گرسنه ها توی جامعه گرسنه بمانند، بی تفاوت بودن رو در کنار کفر به خدا میدونه و جزء چیزای چرات جهنمی شدن. خب این آیه قرآن یقه خیلی از ماها رو میگیره اینا، خیلی یقه ماها رو میگیره اینا. این تعبیر لا یحز هم دیشب عرض کردم، نمیگه که خودش به فکر گرسنه ها نباشه، میگه اصلا خودت که به فکر باشی کافی نیست، بازم باید داد بزنی تو جامعه. تحزیز یعنی تحریک مردم، یعنی که داد بزنی مردم به فکر گرسنه ها باشید. میگه کسی تو جامعه گرسنه ببینه داد نزنه، این مصداق کفر به خداست. یه آیه 34 سوره حاقه است. یا فرض بفرمایید در سوره تکاثر که شروع میشه با الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، خطاب میکنه به بشریت، میگه زیاده طلبی و تکاثر و کثرت طلبی شماها رو سرگرم کرده و این حالت لغو هر شبت که فریب خوردگی هم تا ادامه پیدا میکنه تا برید به زیارت قبرها تا مرگ. تا البته آیه جور دیگه هم معنا شده که حتی تکاثر تا شمردن قبرها و تفاخر به آبا و اجداد هم حتی اونجا هم زیاده طلبی. اینا رو جزء محکمترین حملات قرآن کریم بهش نسبت بهش موضع میشه. بعد چند تا روایت دیگه در این باب من بخونم که باز روشن‌تر بشه این مسئله. در باب ویل للمطففین که در قرآن هست که میگه وای بر کم فروشان، وای بر کسانی که ستم اقتصادی میکنن به دیگران و از راه خوردن حق دیگران زندگیشون رو تأمین میکنن. خدا تو قرآن میگه وای بر اینها، یعنی حسابتون نمیرسن. یعنی تو دنیا هم از پل خربگیری رد شدید، تو آخرت نمیذارین رد شید. بعد از تعمیر میفرمان هر شبت که اینان اهل سودهای سنگینند، مزد کارگر را به اندازه و به موقع نمیدهند، ربا میخورند، دروغ میگویند و احتکار میکنند. چندین آیه تو قرآن داریم که در باب فلسفه نبوت انبیا و فلسفه اصل دین که حرف میزنه که دین چرا آمده، انبیا چرا آمدن، جزء اونا میفرماد که هر شبت که تعبیر میکنه که انبیا آمدن برای دو چیزی که میگه آمدن به شما بگن ان اعبدوا الله، موحد باشید، و اوفو الکیل و المیزان، ترازوهاتون رو درست تنظیم کنید، پیمانه هاتون رو درست تنظیم کنید. یعنی این که عدالت اقتصادی و وفا داشتن و درست ادا کردن حق ترازوها، عدالت اقتصادی در کنار توحید و اعبدالله پیام اصلی انبیا بوده. این چند روایت باز داری با بخونم براتون. حضرت امیر میفرمان که ان الله سبحانه فرض في اموال الاغنياء اقواط الفقراء، خداوند واجب کرده است در ثروت سرمایه‌داران روزی فقرا را، واجب کرده. یعنی این اموالی که دست سرمایه‌داراست مال اونا نیست، حق ندارن مصرفش بکنن همشو، به خصوص به عیاشی و اینها. باید بدن به خانواده‌هایی که گرسنه‌اند و نیازهای اولی زندگیشون رو نمیتونن تامین بکنن، باید بدن، مستحبم نیست، اینا واجبه. برای که امیرالمؤمنین میگه که در بخشی از اموال سرمایه‌داران مال فقراست اصلا، باید بدن. بعد این تعبیر ببینید ها، میگه فما جاء فقیر الا بما منع غنی، هیچ فقیری شما تو جامعه نمیبینید مگر اینکه یک سرمایه‌داری حقشو خورده. این جمله امیرالمؤمنینه. این عین روایت، هر کس میگه من این روایت رو دارم من درآوردی معنا میکنم، بیاد احتجاج کنه با من. میگه فما جاء فقیر، ما جاع فقیرون یعنی گرسنه، جاع جوع یعنی گرسنه نشد فقیری هرگز، الا بما منع غنیون، مگر به خاطر اینکه یک سرمایدار و ثروتمندی مانع حق او شده و نگذاشته لقمه او به دهان او برسه. این منطق امیرالمومنین و منطق تشیع اینه. بعد حضرت امیر میگه که فکر نکنید اینا موعظه های اخلاقی است، میگه والله سائلهم، خداوند از اونها خواهد پرسید در قیامت. اینا جزء سوالای شب اول قبر اینا هم هست که به فقرا کمک کرد یا نکرد. حضرت امیر میگن من یستعصر من الاموال یهلک، کسانی که انحصار طلبی میکنن در ثروت و مافیاهای ثروت تشکیل میدن در جامعه، همو لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، که او آیه قرآن دقیقا به همین مافیاهای ثروت و سرمایه‌داری اشاره داره تو جامعه. میگه کسانی که اموال رو انحصار طلبی میکنن، قطبهای سرمایه اینا رو نگه میدارن، اینا یهلک و یهلک، هم خودشون هلاک میکنن هلاکت انسانی و هم هلاک میکنن جامعه رو. یه جای دیگه میفهمد اینا محاربن، اینا با خدا و رسول اعلان جنگ دادن برای که با حقوق مردم تلو. یا در توصیف جامعه فاسد، باز روایت از حضرت امیر، ایشون میگن، ازشون میگن توصیف کنید این اهل دنیا و سرمایه‌داران شادخار و عیاش رو، ایشون میگن که اینها رو توصیف کنن برات، میگن دید. میگن کلاب و آویه، اینها سگهای زوزه کشند که در قیامت هم به شکل انسان محشور نمیشن، تو قیامت میگن اینها به شکل سگ و خوک و حیوانات محشور میشن. تو روایت آمده میگه اینها سگهای زوزه کشند که یأکل عزیزها ولیلها، قدرتمندها ضعیفها رو میخورن، و کبیرها صغیرها، کوچ بزرگاشون باز کوچیکای خودشون رو میخورن. یعنی سرمایه‌دارای گردن کلفتر اون سرمایه‌دارای جوز رو باز لهشون میکنن. بعد داره قد اذلت اهلها ان غصب السبيل، و اصلا اینا مانع راه درست و راه خدا، میبندن راه خدا رو، نظام آکل و معکول. یا ای که فرمود که جنات و ایدیهم لا تکونو لغیر افواهم، فرمود دست رنج زحمت کشان و رزمندگان مال دهان خودشونه نه مال دهان دیگران. این جمله از حضرت امیر در نهج البلاغه، میگه این منطق از زمین، میگه من قبول ندارم، جامعه رو من دینی نمیدونم که یه عده‌ای کار کنن، جهاد کنن، تلاش کنن، برزمند مبارزه بکنن، یه عده دیگه بخورن. این حضرت امیر میگه دقیقا خلاف منطق ماست.
بله من فراموش شما قطع میکنم، البته من بیشتر دوست دارم شما بفرمایید ما استفاده کنم، منتها بعضی از نکات تو ذهن خود من ایجاد میشه. من بخواستم شما هنگامی که روایت رو میفرمایید اگر سلامید به این نکته هم اشاره بفرمایید. حالا تکلیف چیه؟ شما فرض کنید من وضعم خوبه، به عنوان مثال خداوند سبحان 500 میلیون تومان سرمایه داره، آیا تو دین ما حد مشخصی برای سرمایه مشخصه؟ یعنی مثلا بگن آقا تو از 100 میلیون بیشتر دیگه نمیتونی پول داشته باشی، هر چی شد بده بره. تکلیف چیه حالا؟
من دیشبم
من مالیاتم شرعی هم میدیم، انفاق هم میکنیم، خمس هم میدیم، ولی باز اینقدر پول دستم میمونه، مثلا 1 میلیارد تومان میمونه دستم.
من دیشبم عرض کردم ما حساب تولید ثروت رو با مصرفش با جدا کنیم. این در باب تولید اصلا اصل اینه که هر چی بیشتر میتونه تولید کنه این عبادتش بیشتره، در واقع چون داره خدمت میکنه به جامعه و بشریت. خود از تعمیر جزو بزرگترین تولید کننده های جامعه بود در دورانی که حکومت دستش نبود. پس ما این حرفایی که میزنیم بحث سرمایه داری ها مخالفت با ثروت نیست ها. ثروت و مال در قرآن ازش تعبیر شده به خیر. خیر متأسف ثروتی که درست مصرف میشه. چیزایی که روایاتی که علیه سرمایه و سرمایه داری من دارم میخونم اینا علیه پول نیست، علیه ثروت نیست، علیه تولید نیست، علیه توسعه نیست. اونجا تا میتونی باید تولید کنی، اینا همه مربوط به مقام مصرفه که تو تولید کردی به قول بفهمش به حسابی میگی چند میلیارد تولید کردی. اگه واقعا چند میلیارد تولید کردی بدون ظلم کردن به دیگران و حق کشی، تو خب دست مریزاد باید از تو تشکر کنن. اصلا این مقام تمام شد، حالا مقام مصرف. مقام مصرف هم تو میتونی تمام این میلیاردها رو خودت تنهایی مصرف کنی در جامعه ای که همسایت گرسنه است؟ این دیگه نمیتونی. یعنی اگه کسی شیعه علی بن ابی طالب و اهل بیت نمیتونه واقعا.
تو روایات داریم مشخصا حضرت امیر فرموده باشه آقا از اینقدر بیشتر شما نمیتونید داشته باشید.
اتفاقا داریم. حالا اتفاقا من روایتم آورده بودم بخونم، حالا برای شما میخونم. ببینید کمیت به تو برای یک حد کمی به طور مطلق و برای همیشه که تعیین نمی‌کنه، نمیشه. مثلا نرخ پول عوض میشه، جامعه ها عوض میشه، شرایط عوض میشه. اما یک ملاک کیفی وجود داره که این ملاک کیفی یه وقتی تبدیل میشه به کمی. ببینید مثلا حالا من رو تجربه بکنم. حضرت امیر اتفاقا در زمان خودشون یه جایی روایت ازشون نفرمودن که در این دوران، حالا هیچ کدوم دوران از دوران حضرت امیر بوده نمیدونم، الان من خودم نمیدونم، باید ببینیم دقیقاً کی بود. شرایط اقتصادی جامعه ایشون فرمودن تو این شرایط مازاد علی 4000 فهو کنز، فرمودن الان دیگه بیشتر از 4000 اگه کسی داشته باشه این مصداق کنز که در قرآن آیه داره. آیه قرآن چیه؟ سوره توبه آیه 34 که سوره توبه میدونه سوره جنگیه، اصلا این سوره تمام جنگ و مبارزه است. وقت این آیه علیه سرمایه‌دارا تو این سوره آمده، آیه 34 سوره توبه. سرمایه‌دارا که من میگم منظورم پولدارا نیست ها، منظورم همه پولدارا نیست، ولی عرض کردم اینا که از راه درست پول در میارن و بعد به فقرا هم کمک میکنن و خودشون هم اهل اسراف نیستن، اینا که جزء به تأکید روایت داریم که اینها هر شبت که در واقع وکیل خدا از طرف خدا دارن تو جامعه کار میکنن به مردم کمک کنن، اونا که حسابشون درست محترمه. بحث ایناییست که در آورد از کجا آورده، یه حلال حرامی میشناسن تو مصرفش هم همینطور، بحث اوناست. شما میگید زکاتشونه بدن، ادامه ای آیه اینه، حضرت میگن مازاده علی اربعت آلاف فهو کنز، بیش از 4000 کسی داشته باشه نه که تولید کنه، داشته باشه یعنی مصرف کنه، نیگر داره برای خودش. کسی بیش از 4000 برای خودش نیگر داره تو این شرایط، حضرت امین فرمود فهو کنز ادا زکاته او لم یؤده، چه زکاتشو داده باشه چه نداده باشه. دقیقا جواب شماست. یعنی حتی اگر زکات رسمی تو، مالیات رسمی تو دادی، ولی بازم تو جامعه آدمای فقیر و گرسنه‌ای هستن، او حق معلوم به سائل و المحروم. با این که زکاتتو دادی، تازه این خیلی از این سرمایه‌داری که ما رو بهشون گفتن زکات و مکات چه می‌دونن، چه مالیات قانونیشون هم نمی‌دونن، چه برسه به زکاتشون. حتی از زمین میگه حتی اگر داده باشی، بازم مصرف شخصی تو البته داری ها، بنظر نیاز خودت و خانواده تو اینا داری، زندگی شرافتمندانه. حالا فرصت نیست که بگیم حد زندگی تو اسلام چقدر حد بالایی است، یعنی تا یه حدی که یعنی نیست که بگن آقا همه مردم باید به حد یه قنون خشکی بخورند و یک سایبونی میدارن دیگه، همین اسلام همین رو خواسته، بیشتر از این نداریم زندگی کنیم، نه اینو نخواسته، بالاتر از این خیلی خواسته. سعه دار یعنی خانه بزرگ، امکانات راحت، غذای تقویتی، استحمام، بهداشت، این همه تو روایت هست ها، که همین تو همون الهیات دوستان رجوع کنن ببینن اینا هست. منتها بحث اینه که وقتی که تو 6 کیلو امکانات داری، بغلی 10 گرم نداره، تو این شرایط داره بحث میکنه. اگر تو به او اعتنا نکن، او حضرت امیر فرمود این کنزه، حتی اگر زکات هم داده باشی بازم باید بدی. کنز چیه؟ کنز ای آیه سوره توبه است که میگه خداوند فرمود الذین یکنزون الذهب والفضه، اونهایی که طلا و نقره گنج میکنن، یعنی سرمایه اندوزان، ثروت اندوزان، اینا که همطور های پول رو هم انبار میکنن، سرمایه جمع میکنن، و لا ينفقونها فی سبیل الله، و در راه خدا او رو به محرومین انفاق نمی کنن، به بشریت، به دیگران نمی دن. فبشرهم به عذاب علیم، آنها را به عذاب دردناک بشارت بده. یعنی خدا داره رسما تهدید میکنه، میگه روز قیامت حسابتون با منه. حالا این البته رقم 4000 تو شرایط بده عوض میشه. مثلا من روایت اینجا آوردم، امام باقر در دوره خودشون بحث 100000 50000 فرمودن از شیعه امام باقر، در دوران امام باقر میگن از شیعه نیست کسی که تو این شرایط 100000 یا 50000 برای خودش نگه داره. بعد فرمود حتی میخوام بگم 30000. بعد فرمود بگذار بگویم در این وضعیت 10000 هم از حلال به دست نمی آید. این روایت از امام باقر. یعنی تو یک واقعا من از شما سوال میکنم، تو این شرایط اقتصادی کشور ما، اینایی که ماهی هر شبت 50 میلیون 20 میلیون گاهی بیشتر در میارن، اینا واقعا میشن چیزی از راه حلال میشه؟ یعنی اینا وقتی که پیش برید، این پشت قضیه رانتخاری است، ارتباطات پارتی است، نفوذ و مسائل دیگری است. این اون مثالی است که حضرت امیر یا در زمان امام صادق باز یک رقم دیگه گفتن، میگن لیس من شیعتنا من له 100000 ولا 50000 ولا 40000، 100000 50. پس ببینید حد کمی برای همیشه نیست، یک حد کمی که با هر که از این مبلغ بیشتر بشه دیگه از ما نیست، نه. حد کیفی است، متغیره، بستگی داره به شرایط جامعه. تو یه شرایطی، تو هیچ جامعه الان میشه یک شرایطی گذاشت، میگن آقا تو این شرایط شما اگه میتونی 100 میلیون هم تولید بکنی دست درد نکنه برای جامعه، ولی خودت حق نداری 100 میلیون تومان در ماه مصرف کنی. دقت میکنید؟ باید اینو توضیح کنی تو جامعه برای انسان‌های. البته من نمیخوام بگم این تشویق مفتخورها و اینا که کار نکنن اینا نیست، چون اسلام با گداپروری و تکدی به شدت مخالفه. اون فقرایی که اسلام میگه کمکشون کنین، کسانی هستند که الان از صبح هوا تاریکی از خونهشون میان بیرون، شب هوا تاریکی میان خونهشون، روزی دو شیفت کار میکنن، بازم نمیتونن خانواده‌شون رو تامین کنن. اینا آدمای تن پرور و راحت طلب نیستن، به اینا باید کمک کرد، یا مریض‌ها، بیمارها و مسائل دیگری که هست.
آقای رنگپور، باب این بحث خیلی گسترده است. من بفهم یه سوال مطرح بکنم. ببینید الان یه اصطلاح معروفی هست، من نمی‌دونم چقدر این اصطلاح صحیح هست یا به کار بردنش درسته، میگم پول میاره. بعضیا میگن قسمتش اینه که خب ثروتمنده، بعضیا میگن آقا اصلا این قسمتش اینه که فقیر باشن. حالا بنده که توی خانواده ثروتمند یا خانواده فقیر به دنیا میام، تقصیر من چیه؟ پدرم مثلا آدم پولداری بوده، از اون به من رسیده، حالا این پول داره چرخش خودشو داره به من میرسه. اینو چجوری تعبیر میفرمایید؟ مثلا یه نفر بگه آقا خدا خواسته که اصلا ما فقیر بشیم، خدا خواسته که اصلا ما نداشته باشیم، یا خدا به ما داده، ما الان ماهی 100 میلیون داریم، از پدرم رسیده، این پولم خودش سوده، پول خودشو میاره، ما هم که گناه نکردیم.
هر شبت که اولا حالا فرض بگذاریم که این برداشت درسته از مفهوم تقدیر. این مثلا میخوان بگن تقدیر
دیگه.
اولا این برداشت از مفهوم تقدیر برداشت غلطی است که من باز در این بابم یه روایتی آیه براتون میخونم از حضرت امیر روایتی. این برداشت غلطه. ثانیا حالا فرض کنیم درست باشه. خب همون خدایی که تو میگی تو رو غنی کرده و او رو فقیر کرده، خب همون خدا داره بهت میگه که تو باید به فقرا کمک کنی. گفت اون تیکه از حرف خدا رو قبول داری، تیکه دومش دیگه قبول نداری.
لا اله الا الله.
خب حالا فرض کنیم خدا تو رو خواست. البته به یک معنا همینطوره، به یک معنا هیچ اتفاقی در عالم تکوین نمیفته الا اینکه خدا بخواهد. اما این خدا بخواهد، خدا بخواهد تکوینیه، نه خدا بخواهد تشریعی. یعنی خدا هر اتفاقی تو عالم میفته، یزید هم که سر سید شهدا رو میبره، به یک معنا خدا خواسته تکوینا، یعنی خدا اجازه داده، امکانش رو گذاشته. اما تشریعا هم خدا خواسته، یعنی خدا اجازه داده این کارو بکنی. پس بین خدا خواسته تکوینی با خدا خواسته تشریعی بایستی که تفکیک بشه. خدا خواسته به معنی تکوینی فرض کنیم درست میگی، به یه معنا درست البته این حرف که راضی به تقدیرتون باشید اونها، اما او اصلا این معنی نیست. او یک مفهوم قلبیه. این رضایتی که میگم مفهوم قلبی در واقع برمیگرده به نوع جهان بینی، به فلسفه آفرینش، نه به اینکه توی دنیا حق فقیر رو بگیر، غنی حقشو، حق فقیر رو نده، فقیر هم حق غنی رو نده. از این جمله که این برداشت، این نتیجه گرفته نمیشه. این یک نکته. نکته عرض کردم همون خدا و همون دینی که این تقدیر رو قائل شده، خب از طرف این حق دینی که روایت که حالا میگه که خود از تامین میگه للمصرف ثلاث علامات. آدم میگه اهل اسرافه و مورد غضب خداست، یعنی دیگه خدا اینه که نمیخواد، خدا که طرفدار مصرف که نیست که. میگه این سه کار میکنه. مصرف یعنی کسی که بیش از نیازت واقعی خودش داره مصرف میکنه و به دیگران نمیده. درست شد؟ میگه این یاکل ما لیس له، یشتری ما لیس له، یلبس ما لیس له. اون چی که میخوره مال خودش نیست، اون چی که میپوشه مال اون نیست، اون چی که میخره مال اون نیست، با اینکه ظاهرا پول خودشه ولی میگه مال تو نیست شرعا. یعنی اینا رو خداوند روز قیامت به عنوان غصب و دزدی حساب خواهد کرد. یعنی تو بیش از نیازت داری مصرف می‌کنی، در حالی که انسانی کمتر از نیازش هم بهش نمی‌رسه، با اینکه بره میدوه صبحشه. حالا یا خب اون خدایی که شما میگی که به ما مار قسمت قرار داده ما فقیر و غنی باشیم، خب همون خدا، همون دین، همون امیرالمومنین چی گفته؟ میگه که لولا اخذ الله علی العلماء الا یغاروا علی کذبه ظالم ولا سقب مظلوم. چه مخاطب اینکه من چرا خلافت رهبری قبول کردم؟ ایشون میگه برای که خداوند پیمان گرفته، از آگاهان پیمان گرفته که چی؟ که لا یغارو. لا یغارو یعنی آرام نگیرن، سازش نکنن. مغاره به معنی همین سازش کاری نکردن و کوتاه نیامدنه. خدا پیمان گرفته از علما که سازش نکنن بر سر سیری ظالمان، کذت ظالم، شکمباردی ستمگران و سقب مظلوم و گرسنگی مظلومی. خب اون خدایی که تو میگی قسمت قرار دیگه نرم گفته این دین. و اما بخش اول سوال، این خودی که میگه خدایی که رو غنی کرده، یکی رو فقیر کرده، این خودی هم یه برداشت غلطی ازش میشه. این برداشت غلط اینه. میبینید من اصلا این آیه رو بذارم براتون بخونم. اولا قرآن وقتی که ما شیعه معتقدیم خدا عادله، معنی خدا عادله یعنی چی؟ جزو اعتقادات اصلی ماست دیگه. خدا عادله یعنی چی؟ یعنی نه در عالم تکوین از خدا ظلم سرزده، نه در عالم تشریع و دین از خدا ظلم سرزده. اگر ای که خدا خواسته که تو غنی باشی ولو از راه حرام در بیاری و بخوری تا بترکی و یک کسی هم از گرسنگی بمیره، اگه خدا ای رو خواسته، ولی هرچی هم او کار میکنه از راه حلال نمیتونه تأمین کنه خودشو و تو از حرام باید تأمین بشی همیشه، تو میگی خدا اینو خواسته؟ این معنیش اینه که خداوند ظلم رو خواسته، در حالی که شیعه معتقد خداوند عادله و خدای عادل نمیتونه ظلم رو بخواد و امضا بکنه. پس این نگاه به تقدیر، این نوع دیدگاه قضا و قدری، دیدگاه قضا و قدری شیعه نیست. شیعه به قضا و قدر و تقدیر کاملا معتقده و او یک سر بسیار مهم و مستودع در اصل خلقته. اما معنیش این نیست که این آقایون میگن. قرآن میگه که ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت اید الناس. میگه هر جا فساد و کسافت کاری میبینید به پای ما نمیشینا، در دریا و خشکی هر جا کسافت کاری هست، بما کسبت اید الناس، کار خودتونه، کار آدم هست. خدا ظالم نیست. پس خدا قسمت ظالمانه نکرده، خدا من قسمت عادلانه کرده. همون خدا میگه انفقو فی سبیل الله، میگه در راه خدا بدید، انفاق کنید. ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، و جامعه رو به نابودی نکشانید. این خودکشی اجتماعیه که یه جا ثروت جمع بشه، یه جا مثل بدنه که همه جای بدن باید خون برسه، جامعه هم همینطوره، همه جاش باید پول برسه، نه که یه جا انباشته بشه و یه جایی خون نرسه. این نظامی است که امیرالمومنین به اهل بیت خواستن، فقهای شیعه همه همینو گفتن. حالا ببینید این آیه، اینم اتفاقا جواب اینو من شما چون از حضرت امیر این سوال ظاهرا پرسیده شده بوده، ایشون اینو میگن. بهشون گفتن آها خب مثلا احتمال میدن این سوال که، چون این جواب واقعا جواب این سواله. فرض کنید ازشون پرسیدن که آقا خدا سرمایه رو سرمایه دار درست کرد، فقیرم فقیر، او بذار از گرسنگی بمیره این از سیره بترکه، خدا خواسته. امیرالمومنین جواب میده، میگه ان الله عز وجل خلق الخلق، خداوند همه را آفرید، و خلق معهم ارزاقهم حلالا طیبا، و وقت هر کسی رو که خداوند آفرید رزق و روزی او را هم از راه حلال آفرید، یعنی هر کی به دنیا میاد روزیش هم خدا آورده، درست شد؟ حالا سوال، میگه قسم ارزاقهم، خدا تقسیم به سویه و عادلانه کرده، به همه داده روزیشونو. حالا سوال، کسی میگه آقا بچه من تو خانواده فقیر به دنیا آمده، از اولم گشنگی هیچ ده تا آخری که مرده، پس کوی روزی که حضرت امیر میگه که خدا روزی رو تقدیر کرده؟ جوابش اینه که کاری که به عهده خداونده کرده، باقیش ای که این روزی او به این نرسید یکی از دو سه تا علت رو داره. یا خود این تنبل اهل کار نیست، زیر کار در روی مفتخوره، که خب آدم مفتخور روزیش بهش نباید برسه دیگه. یه ده اینجوریه، من نمیخوام بگم هر کی گرسنه است بهش ظلم شده، ما آدمای فقیر و گرسنه داریم که خودشون به خودشون ظلم میکنن، اینم هست، اما خیلی اوقات اینجوری واقعا نیست. یا روزیشو جامعه نذاشته بهش برسه دیگه، خب جامعه مقصره، ثروتمندان جامعه مقصرن، حکومت هم مقصره. یه روایتی که حضرت امیر میگه، میگه اگر دیدید یک کسی داره صبح تا شب حمالی میکنه بازم گرسنه است، دقت میکنید، نگید خدا به این ظلم کرده، چون خداوند روزی او رو با او آفرید. بگید که کسان دیگری تو جامعه دارن بهش ظلم میکنن، یا سرمایه‌دارا بهش دارن ظلم میکنن، یا حکومت داره کوتاهی میکنه. این فکر میکنم پاسخ صریح است به این سوال حضرت علی، و این بذارید این روایت هم عرض بکنم، اینا خیلی مهمه. این روایت از امام صادق و از پیامبر هر دو نقل شده. این جمله رو خواهش میکنم بینندگان عزیز این روایت دقیق گوش کنند. ان الناس مفتقروا ولا احتاجوا ولا جاعوا ولا عروا، مردم فقیر نشدند، محتاج نشدند، گرسنه نشدند، برهنه نشدند، الا به ذنوب الاغنیا، مگر به خاطر گناه و ظلم و کسافتکاری سرمایه‌دارها. یعنی یه طبقاتی دارن حق اینا از حلقومشون بیرون میکشن که خودشون با ماشین 40 میلیونی دو تا سگم تو بغل آقازاده‌هاش تو خیابون دارن ویراج میدن. اینا از کجا آمده؟ متأخر حکومت مسئوله. امیرالمومنین میگه حکومت مسئوله، باید سوال کنه. سرمایه‌دارا مسئولن، باید رسیدگی کنن. مردم تمام مؤمنین هم مسئولن، باید نهی از منکر و امر به معروف بکنن.
دست شما درد نکنه. خدمتتون عرض کنم که آقای رحیم پور، ما فرصتمون کم هست و سوالات هم بسیار زیاده. شما با این بیان شیواتون وقتی توضیح می‌فرمایید آدم حیفش میاد که فرمایش شما رو قطع بکنه. من یه سوال دیگه واسه این رابطه هست، اجازه می‌فرمایید مطرح بکنم. اصلا اسلام نظرش راجع به فقر چیه آقای رحیم پور؟ اصلا ما تو اسلام داریم که ما رو دعوت به زهد میکنن، دوری از مال دنیا میکنن، اصلا فرق بین زهد و فقر چیه؟ یعنی مثلا ما به نوعی وقتی مردم رو دعوت به زهد میکنیم، آیا دعوت به فقرشون هم نمیکنیم؟ بعد حالا این هم آیه و حدیث داریم که فقیرها برسید، اینا تناقض نداره با هم؟
نه هیچ تناقض نداره.
سوال من سوال موردداری هست.
سوال شما بسیار سوال مهمیه. واقعا این ذهنیت تو ذهن خیلی از دانشجویان خود من، دوستان، بچه‌ها که گاهی باشون جلسه داریم هست. واقعا فکر میکنم که زهد همون فقره. اصلا زهد به معنی فقر نیست. زهد یعنی وارستگی. زهد یک صفت قلبیه، یک صفت شخصیتیه. فقر یک صفت بیرونیه، فقر مادی. زاهد باش یعنی وابسته نباش به چیزی، اسیر چیزی نباش، اسیر پول و نوکر رئیس و نوکر سرمایه‌دار و نوکر پول اینا نباش. زاهد یعنی مستقل باش و به حرمت و کرامت خودت اعتماد کن و اعتبار داشته باش. خب زاهد یعنی دنبال چیزی، قلبت بنده چیزی نباش. فقر معنیش نیست. خب حضرت امیر، البته زهد ظاهرش ممکنه گاهی به فقر شبیه باشه، زهد فقر اختیاریه، فقر از سر بزرگواری و کرامت و گذشته، در واقع فقرم نیست. اون فقری که اسلام، بله ما همینطور شما ممکن در اسلام ما در روایات داریم از فقر تجلیل شده. مثلا پیامبر فرمودن الفقر و فخری، فقر افتخار من است. خب یا داریم که خود حضرت امیر و اهل بیت فقیرانه زندگی میکردن. این مراد اون زاهدانه است، نه که نداشتن اینا. تو روایت داره خود حضرت امیر غلات یه سال گندم تولیدیش 40 یا 60 هزار دینار بود، وقت میگه اینا همه رو انفاق کرد به فقرا. تو روایت میگه در حالی بود که همون روزا من یه بار دیدم ایشون آمده تو بازار شمشیرشو داره میفروشه. گفتم آقا شمشیر فروختن ننگ عربه، شما چرا شمشیر میفروشی؟ میگه حضرت امیر خندید گفت فلانی لوکان الاشاء عندي، اگر شام شب این فرمونو داشتیم ما به تو شمشیر منو میفروختم. یعنی این آدمی که ایشون که فقیر نبود، خب 40-50 هزار درآمد تولید سالش بود، همه رو بین فقرا تقسیم میکنه، یعنی که زاهده. این زهد در مقام مصرفه. ببینید اتفاقا این خوب شده رو گفتی، زهد ضد تولید نیست. بگن آقا آدم زاهد بشینه گوشه خونش دیگه کار نکنه، نه، امیرالمومنین زاهده، بزرگترین تولید کننده است، بزرگترین مجاهد خط اول جبهه سیاست و جنگ هم هست. زاهد اینه که در مقام مصرف هر شود که پرخور و اینا نباشه، و این فرق میکنه با فقر. بله از زهد تعریف شده. و البته به شما بگم در باب فقرا هم بهشون گفته شده که جایی که بهتون ظلم میشه حقتون رو مطالبه کنید، وظیفه دارید. من قتل دون حقه فهو شهید، پیامبر فرمود مطالبه کنید حقتون رو، و حتی اگر شهید بشید، یعنی کسی که حقشو بخواد حقش البته از راه درست و مشروع البته و قانونی، یعنی مثل شهید فی سبیل الله. شما این از اون طرف به فقرا روایت داره که خب حالا شما چه به خاطر ظلم دیگران که باید با ظلم البته مبارزه کنید، چه به خاطر مشکلات دیگه‌ای که هست، گاهی مشکلاتی دارید، فرمود صبر کنید. یکی به روایت تو روایت داریم به فقرا میگن صبر کنید. صبر کن معنیش نیست که یه گوشه خونه بشین کار نکن، یا اگه بهت ظلم شده حقت مطالبه. صبر کن یعنی اون وقار و کرامت انسانیت رو به خاطر شکمت فدا نکن. اینکه پیغمبر تو روایت دارن که من تواضع لغنی، اگر کسی لغنا، اگر کسی پیش یک ثروتمندی به خاطر ثروتش خضوع و تواضع بکنه، دو سوم دینش برباده. یعنی پیغمبر میگه اگر ببینم یک فقیری جلوی یک آدم سرمایه‌داری به خاطر ثروت، به خاطر شکم خودش تملق بکنه، دیگه از من نیست، دو سوم دینش برباد رفته. این روایت مال پیامبر دیگه. حالا ببینید من این چون سوال خیلی زیاد میشه نرج بکنم،
خواهش میکنم.
از یک طرف اسلام به مردم، به فقرا میگه که تلاش برای درآوردن روزی برای زن و بچه‌تون رو یک اجبار فیزیکی تلقی نکنید، یه عبادته. اون روایت که میگه الکاد و علا ایالهی کلی مجاهد و فیسدی بگیرن، میگه اینایی که صبح از خونشون میان بیرون برای که نان حلال برای خانوادهشون در بیارن، فکر نکنن یک کار حیوانی دارن انجام میدن، یک کار مادی. اینها مجاهد در راه خودن، فکر کنن دارن تو خط مقدم جبهه در راه خدا دارن میجنگن برای نان حلال. یا میگه تو یه جا دیگه میگه اینها کل متشهد به دمهی فی سبیل الله، میگه کسی که به خاطر نون حلال رنج میبره به خاطر خانواده‌اش صبح تا شب، این مثل کسی است که خونش در جبهه در راه خدا در رکاب پیغمبر ریخته و شهید شده، یعنی هر روز انگار داری شهید میشه. از اون طرف پس دعوت کردن به کار و تلاش، از اون طرف علیه فقرم حرف زدن. این روایت میگه مال حضرت امیره، این روایتشون دارن میگن القبر خیر من الفقر، میگه قبر از فقر بهتره. رد میکنید؟
بله.
یه جا از فقر، او فقر به اون معنا دفاع میکنن، از فقر به این معنا میگه قبر بهتر از فقره. این روایت از حضرت امیره. یا میگن الفقر الموت الاحمر، فقر مرگ سرخ است، یعنی کشته شدنه، مثل کشته شدنه. از این تعبیر هست. و تو روایت داره آدمای فقیر به تو آدم، البته آدمایی که تربیت شدن فقیرم که باشن ایمانشون حفظ میکنن، ولی اونا کمن واقعا. ما اینجوری نیستیم، ما الان یک مشکل مالی رو ما بیاد فشار بیاد مشکل مادی پیدا بکنن، واقعا دین و ایمونمون نمیذاریم کنار، عقلمون تعطیل میشه، همه چیز میره پیکارش. تو روایت میگه توده مردم اینجوریان، وقتی که دچار فقر شدن میگه الفقر منقصتون للدین، دینشون سوس میشه و ضعف در یقین میاره، یقینشون سوس میشه، ضعف عقل میاره، اصلا درست نمیتونن مثلا محاسبه و تشخیص بکنن. کسی که همش تو فکریه که شب میرم خونه برای بچه‌هام زنم چی ببرم، و تشویش خاطر و اعصاب و اینجور روایت اینا هستش. این در مورد بعد منفی فقط.
بله تشکر میکنیم. آقای رحیم‌پور در ارتباط با دیدگاه حضرت علی پیرامون روابط مردم با همدیگه صحبت کردیم، در ارتباط با سرمایه‌داران، فقرا، در ارتباط با فقر و زهد، و بحث‌های خوبی بود دیروز و امروز. حالا خدمتتون عرض کنم که از دیدگاه امام علی علیه السلام مسئولیت حکومت در ارتباط با مردم از لحاظ اجتماعی، از لحاظ اقتصادی چی است؟ این فضای کلیه. من یه سوال باز بفرمایید که مقدمتا من عرض کنم خدمت شما، قبل از اینکه فرمایشات حضرت امیر رو شما بر طبق احادیثی که جمع‌آوری کردید و با استفاده از آیات قرآن بفرمایید، می‌خواستم بفرمایید که تشکیل جامعه دینی به نظر شما یک امر نسبیه یا تدریجیه؟ یعنی که آیا یه دفعه اتفاق میفته جامعه دینی مثلا مقدماتی داره، یا اصلا خدمت شما عرض کنم که جامعه دینی مفهوم نسبی داره یا مطلق؟ یعنی ما شاید بتونیم 100 نوع جامعه دینی تعریف بکنیم، یا یه معنای واحدی داره که میشه نسبت به اون مثلا حکومت‌های مختلف و سنجید یا جامعه مختلف و سنجید؟ در خدمت شما هستم.
شاید که پرسش بسیار بنیادی نیست و من اجازه میخوام که به این سوال حضرت عالی با تفصیل بیشتری جواب بدم و
خواهش میکنم
درسته تحمل عرایض ما خیلی آسان
میکنه.
شاید که تشکیل یک جامعه دینی یک بار و برای همیشه اصلا معنی نداره. یک بار و برای همیشه میشه بنیان یک جامعه دینی یا حکومت دینی رو گذاشت، اما چون جامعه و حکومت دینی بالاخره توسط افراد بشر اجرا میشه، اون هم افراد غیر معصوم، یعنی همه کسایی که آنها هستن، فاسدشون و صالحشون بالاخره بشره، صالحشون هم خطا میکنه، صالحشون هم تازه وسوسه میشه. به این دلیل یه امر تدریجی است، مثل یک ساختمان است که هر شبت هر دوره میشه کاملترش کرد، میشم خرابترش کرد. هر شبت مفهوم حکومت دینی رو باید در سپهر اندیشه دینی مورد مداقه قرار داد. خب فلسفه‌های زیادی تو دنیا هست که اینا فضای خالی زیاد داره، یعنی پر از نقطه چینه، هر شبت که خیلی سوالات مهم انسانی رو بی جواب میگذاره. ولی گفتمان اسلامی و دین اینطور نیست. اگر از حکومت هم بحث کرده، دین حکومت رو در راستای مسائل بنیادین تر انسانی طرح کرده و حل کرده، برای که دین یک حقیقت تنومند و ریشه‌داری است، بقایش غیر طبیعی نیست، یک پدیده موقتی نیست که روزهاشو بشمرن. و لذا وقتی از دین و حکومت دینی حرف میزنیم، نمیخوام یه سری فقط اندیشه های انتزاعی رو رد و بدل بکنیم که یه عده بگن آقا اندیشهاتو برای خودت نگهدار. نه، واقعا بحث از احکام خدا و عدالتی که امیرالمؤمنین فاطمه زهرا و اولادشون صلوات الله علیهم برای او شهید شدن، همشون مسموم شدن، کشته شدن. و الانی که ما و شما داریم صحبت میکنیم، علی ابن ابی طالب شهید بزرگ عدالت تو بستر شهادته، دیشب ضربه خورده و از الان تا فردا ایشان همینطور توی بستره و در حال تحلیل و ذکر، در حال اقماع، گاهی به هوش میاد گاهی از هوش میره و آخرین وصایای خودشون میکنه و مشغول ذکره. شهادت اول راحتی امیرالمؤمنین و فوز برای ایشون بود به چند دلیل، و از جمله به این دلیل که بار خرد کننده یک تکلیف بزرگ تاریخی که بر دوش حاکمان اسلامی است و باید حقش رو درست ادا بکنن، حضرت امیر فردا شب ازش خلاص میشه دیگه. مسئولین ما هم تو حکومت باید زبده مردم، چکیده مردم از حیث ارزش‌های اسلامی باشن. واقعیت اینه، من حالا روایت فرصت بشه امشب یا نشه فردا شب بخونم روایت رو روشن میشه، ما باید افکار عمومی رو بسیج بکنیم، باید کمیته های هوشیاری اسلامی همه جا در ایران تشکیل بشه و مردم مواظب عمل کرده دولت مردان باشن. حکومت دینی ضابطه داره، هر کدام از دولت مردان از این ضوابط پاشونو گذاشتن اون طرف، قابل سوالن، قابل استیضاح، قابل نقد و قابل محاکمه. اینجوری نیست که یک کسایی بیان تو حکومت بگن چون حکومت دینیست و ما رو داریم حکومت میکنیم، بنابراین دیگه شما برید دنبال کارتون، زندگیتون رو بکنید، ما هم حکومت میکنیم برای شما. اینجوری نیست، باید لحظه به لحظه اینا چک بشن که آیا مطابق این روایات و این آیات دارن عمل میکنن یا نمیکنن. مردم به نص صریح امیرالمؤمنین در عهدنامه مالک اشتر حق نظارت و حق سوال دارن، و مقام معظم رهبری شما توی سخنرانی اخیرشون مکرر میبینید این قضیهشون پافشاری میکنه با اینکه رهبر نظام به جای اینکه محافظه کاری بکنه و به جای اینکه پوشش بده ضعف های و بعضی مفاسدی که عیانا در حکومتی ها هست، افکار امور رو بلکه همین دیروز در نماز جمعه رسما به مردم گفتن باید نهی از منکر کنید مسئولین رو. بزرگترین نهی از منکر و امر به معروف نهی از منکر مسئولین حکومتی است وقتی که دارن خلاف عدالت و خلاف اسلام عمل میکنن در هر سه قوه. هر شاید که مردم باید ملاکای دینی رو بشناسن، ما باید بشناسیم تا بتونن مردم داوری بکنن که کدوم مسئولین دارن واقعا دینی عمل میکنن و کدومشون نمیکنن. البته من نمیخوام بگیم من قبول ندارم همه رو با علی ابن ابی طالب باید مقایسه کرد، نه، استانداردهای علی ابن ابی طالب استانداردهای بالای اسلامه و خیلی بالاست. اصلا خوندن عبارات نهج البلاغه برای کسایی که آموزش کلاسیک دیدن در علوم سیاسی واقعا تکان دهنده است. ایدئال های بسیار جدیدیه، بسیار بروزه، از روز جلوتره. یه مقدار فقط فن بلاغت و دیالکتیک نیست تو نهج البلاغه، هر شبت فقط زبان علی قافیه نداره، ذهن علی هم قافیه داره، عمل علی هم قافیه داره و منظمه، برای اینکه در یک مکتب آموزش دیده. و همین حرفای معمولی، کارهای معمولی حضرت امیر که توی مقیاس کوچکی صادر شده، در مقیاس‌های خیلی بزرگتر هم اینها صحیحه و فانکسیون داره. متاسفانه حالا خوندن این متون مثل هزاران متن دیگه، مثل این عدنان مالک اشتر، در محافل کلاسیک دانشگاهی ما متاسفانه هنوز هم اینا میوه ممنوع است. البته حالا رسما نمیگم، ولی عملا اینجوری است. برای که متون ترجمه شده غرب توی علوم سیاسی همه شده متون مقدس تو دانشگاه های ما، خط قرمز شده، اینا رو نجویده قورت میدیم و فضا نداریم مثلا برای تفکر استقلالی که با مراجعه به نهج البلاغه فلسفه سیاسی تدوین بشه تو دانشگاه های ما بعد از 20 سال که از انقلاب گذشته. و با این نظام آموزشی من فکر میکنم که قافله تا 8 همینطور لنگه. البته حوزه های ما متاسفانه در حق علی بن ابی طالب و اهل بیت به نظر من کوتاهی کردن، از این حیث که تبیین نکردن دیدگاهایشون رو در باب حکومت و اجتماع بعد از 20 سال که یه حکومتی به نام جمهوری اسلامی تشکیل شده. خب در رابطه با پاسخ حضرت‌عالی عرض میکنم که استناد میکنم به صحبت فرمایش اخیر خود مقام رهبری که ایشون صریحا گفتن ما نظام اسلامی داریم، یعنی چارچوب و مبانی و اهداف این نظام درسته، اما دولت اسلامی یعنی قوه قضاییه اسلامی، قوه مجریه اسلامی و قوه مقننه اسلامی نمیتونیم بگیم کاملا داریم، نمیتونیم بگیم تمام مسئولین حکومت اسلامی هم دارن دینی عمل میکنن، اصلا اینجوری نیست. خب رهبر نظام صریح رو فرمودن ما اصلا نمیتونیم ادعا کنیم این جامعه فعلی ما جامعه ایست که اسلام خواسته و امیرالمومنین خواسته، ما هنوز به اونجا نرسیدیم، تو مسیریم و باید بریم و اصلاح بکنیم، اصلاحات بکنیم، بریم جلو تا برسیم. اصلاحات پشت به نهج البلاغه و رو به کعبه آمار لیبرال سرمایه‌داری هم اسمش اصلاحات نیست، ما افساداته. اصلاحات همینه که به همین اهدامه و روایاتی که حالا بخششو اگه توفیق باشه فردا شب قرائت خواهم کرد به اینا تا میشه عمل بشه. خب در رابطه با پاسخ حضرت‌عالی عرض میکنم که استناد میکنم به صحبت فرمایش اخیر خود مقام رهبری که ایشون صریحا گفتن ما نظام اسلامی داریم، یعنی چارچوب و مبانی و اهداف این نظام درسته، اما دولت اسلامی یعنی قوه قضاییه اسلامی، قوه مجریه اسلامی و قوه مقننه اسلامی نمیتونیم بگیم کاملا داریم، نمیتونیم بگیم تمام مسئولین حکومت اسلامی هم دارن دینی عمل میکنن، اصلا اینجوری نیست. خب رهبر نظام صریح رو فرمودن ما اصلا نمیتونیم ادعا کنیم جامعه فعلی ما جامعه ایست که اسلام خواسته و امیرالمومنین خواسته، ما هنوز به اونجا نرسیدیم، تو مسیریم و باید بریم و اصلاح بکنیم، اصلاحات بکنیم، بریم جلو تا برسیم. اصلاحات پشت به نهج البلاغه و رو به کعبه آمار لیبرال سرمایه‌داری هم اسمش اصلاحات نیست، ما افساداته. اصلاحات همینه که به همین اهدامه و روایاتی که حالا بخششو اگه توفیق باشه فردا شب قرائت خواهم کرد به اینا تا میشه عمل بشه. شما میفرمایید که جامعه دینی جامعه نسبی است یا مطلق؟ من عرض میکنم که تشکیل جامعه اسلامی هم واقعیت هم آرمان. یه سطح و سطوحش واقعیته، یه سطوح خیلی بالاترش آرمانه. اونا هم دو دسته است، بخشش آرمانهای دست یافتنی است که باید بهش رسید و بخشش البته دور از دسترس. این مراتبی که من قبول دارم در دسترس بشر غیر معصوم نیست، اونا باید منتظر بمانیم حضرت حجت صلوات الله بیان حکومت دینی جهانی آخر الزمان بخشش اونجا تحقق پیدا خواهد کرد. ولی نکته مهم، ما اگر بخوایم واقع بین باشیم، در این حال ارزشی باشیم، باید اینجوری فکر کنیم که در دوران قیدت ما باید با مدل‌های ناقص‌تر حکومت دینی سر کنیم، با مدل‌های ناقص‌تر، نه مدل 100% کامل. و این ناقص بودن که البته میگم به معنی کم اهمیت بودنش، کم بودن اختیارات حکومت، کم بودن وظایف حکومت، کم بود اهمیتش، اینا اصلا نیست. و بدیهی است که تو هر جامعه یک گونه و یک سطحی از اسلامیت قابل تصوره و این سطح هم که میگم مراد هم نیست قرائت های متضاد به مندرآوردی از حکومت دینی، نه که همش هم بگیم درسته، نه، مراد مراتب مختلفی است از اعمال عدالت و شریعت اسلامی در جامعه از حیث صحت عمل و حجم عمل. ما نمیتونیم بگیم ما نظریه یا همه یا هیچ، یعنی یا حکومت 100% اسلامی یا حکومت اصلا اسلامی غیر اسلامی، این که حرف غلطی است واقعا. یا نظریه یا همه یا هیچ نظریه نه مشروعی است و نه معقول. یا بگیم آقا حکومت باید 100% اسلامی باشه، هر شاید حکومت معصوم باشه، یا باید حکومت طاغوت باشه هیچ قانونش اجرا نشه. نه، وقتی که حکومت معصوم نیست، باید بهتر از حکومت طاغوت حکومت عادل غیر معصومه. تشکیل اون حکومت اشرافی وظیفه است. امام هم بر همین اساس قیام کرد. امام که نگفت ما می‌خوایم تمام 100% احکام اسلام میتونیم اجرا کنیم، گفت ما اگه 60% میتونیم اجرا کنیم، باید همون 60% رو قیام کنیم و انجام بدیم، نگیم هیچیش یا هیچیش یا همش، یا امام زمان سلام الله علیه بیاد یا ما هیچ کاری نکنیم. نه، ما تا جایی که میتونیم باید کار خودمون رو بکنیم. در این حال ادعا نمیتونیم بکنیم ما مدل کامل حکومت دینی و جامعه دینی، ولی که این همینطور مراتب داره و باید رفت بالا. یه نکته دیگه اینه که
تدریجی دیگه،
بله حتما همینطوره. مفهوم حکومت دینی مفهوما مطلقه، یعنی روشنه، هزار تا قرائت مندرآوردی نداره. قرائت یه قرائت داره حکومت دینی، اون همین که تو اهدنامه مالک اشتر و امثال اینه، قرائت دیگه نداره اصلا. اگه هست اونها نظر اسلام و تشیع نیست، نظر تشیع نیست، اما تشکیلش و اجرا و تحقق عینیش چرا؟ مراتب داره، تدریجی است، یک بار برای همیشه نیست، سیر تکاملی میتونه داشته باشه. به جای چیزی ممکنه 5 سال پیش غیر اسلامی باشه الان اسلامی، مجبور بشه تمومش کنه مراتب پایین ترشه، یا به عکس. اینا البته کار اجتهادی است و نباید تبدیل بشه به توجیه مفاسد موجود در جامعه، چون در برابر گاهی ظلم های و فساد هایی که هست تو جامعه یا تو حکومت سه جور میشه عطا الله نشون داد. بعضیا میگن آقا اصلا نیست، اصلا هیچ جا ظلم و فساد اونها نیست. خب اونا سر خودشونه دارن شیره میمالن دیگه، مردم که شعور دارن میبینن که هست. حضرت امیر تو عهدنامه مالک اشتر به مالک میگن که مالک الناس ينظرون من امورک، مالک مردم دارن نگات میکنن، تو داری حکومت میکنی مردم نگات میکنن، تو تحت نظارت مردمی. فی مثل ما کنت تنظر فیه من امور الولات قبل، همونطور که تو قبلی‌ها رو نگاه میکردی و تحت نظر داشتی. بعد میگن و مردم یقولون فیک ما کنت تقول فیهم، همون حرفایی که تو راجع به قبلی‌ها میزدی، مالک مواظب باش مردم راجع به تو خواهند زد در حکومت. خب پس مردم که میبینن گاهی خلاف عدالت و خلاف احکام اسلام توی اداره‌های حکومتی، وزارتخونه‌ها، دولت، اینا رو همه جا هست، البته کمه و باید کمتر بشه، ولی هست. راه حل دوم راه حل دشمنانه، که میگن آقا این فسادها و ظلمایی که میبینید تو حکومت گاهی هست، میدونید علتش چیه؟ علتش دیگه حکومت دینیه. راه حلش هم اینه که حکومت غیر دینی باشه. اما حرف علوی که نه دروغ بگیم به خودمون و نه ریشه حکومت دینی رو بزنیم مثل بعضیا، اینه که بگیم آقا خلاف دین، خلاف عدالت هست تو جامعه ما و تو حکومت هم هست. بعضی رشوه میگیرن، اختلاس میکنن، بانبازی میکنن، رانتخاری میکنن، هست این حالا. هر شبت که منتها هر جا که هر شبت که خرابکاری هست، اونجایی که به دین عمل نمیشه، نه اینکه چون به دین عمل شده اینجوری شده، چون به دین عمل نشده اینجوری شده. ولی زار آهلش هم دینی تر کردن حکومت. آخرین نکته ای که در این باب بخوام عرض بکنم، اینجا پس روشن شد که تحقق خارجی جامعه و حکومت دینی به اصطلاح حکما میگن مقوله به تشکیکه، این مراتب داره و تدریجی است. البته یک حد اقلی داریم، یه نصابی داریم که پایین تر از او دیگه نمیشه گفت حکومت و جامعه دینیه، میشه گفت دینی نماست، اما دینی نمیشه بهش گفت. هست یک طرف اسلام، یک طرف هم اجرا کننده ها و مسئولین هستن. اون آخرین نکته که از کدام میخوام اشاره بکنم اینه که ما معزالک اکیدن پیشنهاد میکنیم برای اجتناب از رلاتیویزم و نسبی‌گرایی، باید یک خط مرز مشخصی بین جامعه و حکومت دینی با جامعه و حکومت غیر دینی بالاخره مشخص بشه و نتونن مسئولین توی دولت، توی وزارتخونه ها، مجلس، تا قوه قضاییه هر کاری که کردن بگن خب اینم یک مرتبه از دینی بودنه. نه، ما باید حد نصابه بگیم آقا این مرتبه از دینی بودن نیست، خلافه مرتبه است. مرزها باید مشخص، اونی که سرشت خود اسلامه مرز ما و غیر ما باید باشد و از حد اقل اسلامیت تا حد اکثر اسلامیت ممکن توی دوران البته راه زیادی است که باید طی بشه. ذاتیات آدم‌ها دخالت داره تو قضیه بخیر. منتها سوال اینه که چرا؟ ببینید ما میپذیریم مسئله آزمون و خطا رو. تشکیل حکومت اسلامی هم بله واقعا یک پروژه سعی و خطا داره، اینو میپذیریم، اما اینو نمیتونیم بپذیریم که بعد از 20 سال هنوز مطمئن نباشیم که بعضی از مسئولیت‌های کلیدی تو این جامعه دست کسانی است که اصلا معلوم نیست اینا آموزش دینی دیدن یا ندیدن، اصلا اینا یه بار تو عمرشون نهج البلاغه خوندن یا نخوندن، اینا چکاپ شدن یا نشدن، تفکر دینی دارن ندارن، عمل دینی دیگه مهمه. چرا بعد از 20 سال رهبری نظام مجبور میشه بیانشون صریحا بفرمایند که به مسئولین حکومتی بگن آقا قوم خیش بازی نکنید، رانت خالی نکنید، آمار دروغ از کاراتون به اینا فرمایش داده بود که ایشون با استناد به حضرت امیر فروسریان فرمودن،
در جمع کارگزاران فرمودن، هم تو نماز جمعه
تمام مسئولین حکومت خدمت ایشون بودن، ایشون فرمودن این مسئله رو، دیروز هم تو نماز جمعه فرمودن. ایشون بعد از 20 سال باید باز بگن که آقا قوم خیش بازی نکنید، رانت خالی نکنید، آمار دروغ ندید از کاراتون، منت سر مردم نگذارید، به خاطر کاراتون تکبر نداشته باشید، آمرانه با مردم برخورد نکنید. هر شرط که فرمودن که بین شما زندگی های اشرافی نداشته باشید، مثل سرمایدارا بعضیتون زندگی نکنید، مردم از شما یاد میگیرن. مردم آقا از این الناس علی دین ملوکه، این واقعیت جامعه شناختی است. این مسئله اشرافیت و تجمل گرایی و اینا از داخل حکومت سرریز کرد تو جامعه. تا وقتی که امثال رجایی و ابو ترابی و چمران و اینا در حکومت باشن، مردم لااقل متدینین و طبقه متوسط حواسشون جمعه. میگه خب رئیس جمهور اونم دست فروشه، تو خیابونه دست فروشی کرده، خونش هم میدونیم، زندگی هم میدونیم. ولی وقتی دیگه مردم اعتماد از دست بدن که آقا وزیر چجوریه رو زندگی میکنه، مدیر کل چجوریه، استاندار چجوریه، وکیل چجوریه، قاضی دادگستری چطور داره، رئیس دادگستری شهر کجا داره زندگی میکنه. ببینید این تردید، من یک بار عرض کردم که شک کردن در انقلاب از خود انقلابیون شروع میشه. تا خود انقلابیون شک نکنن تو انقلاب، بقیه جرأت نمیکنن شک کنن. و انقلابی که با یقین شروع شده با شک نمیتونه ادامه پیدا کنه. این مسئله مثلا این سری فرمایشات حضرت امیره، فرهنگ سازی با برای مردم با سخنرانی نمیشه، عمل مسئولین فرهنگ میسازه برای مردم، نه حرفاشون. حضرت امیر فرمودن دو گروه دو صنف در جامعه هستن، اگر اینها صالح باشن امیدی به اصلاحات و اصلاح جامعه هست، اگر اینها خودشون عیب داشته باشن امیدی نیست. بعد فرمودن کیان اینها؟ فرمود صنفان من امتی. این دو فرمودن کیان اینها؟ فرمودن الحکام، حاکمان، و العلماء، یعنی نخبگان و روشنفکران و آگاهان جامعه، چه علمای دین چه علمای غیر دین. فرمود این دو تا باید، این دو قشر باید سالم باشن، امیدی به هر شرط که اصلاح جامعه هستش. یک نکته دیگه هم می‌ذارم، من اینو ختم می‌کنم عرضمو، و اون اینه که این اصلاح به این معنا آقا اختیاری هم نیست. من عرض می‌کنم مسئولین حکومت، این بانک باکی کسی نیستیم که عرض می‌کنیم، مسئول حکومت خودشون باید بفهمن اینو که ملت ما و خانواده 300 هزار شهید حق دارن از اینها مطالبه کنن، از دولت، از مجلس، از قوه قضاییه مطالبه کنن که آقا بر اساس نهج البلاغه عمل کنید. برای که بچه ها توی منطقه که می جنگیدن با شعار علی و آل علی جنگیدن و شهید شدن و اینا به عشق این اینا رفتن. من در عملیات بدر بچه ها 30 ساعت پارو زدن تو هرولهویزه و وقتی خط رو گرفتن 40 کیلومتر تو عمق باطلاقه ها اون طرف کنار دجله، اینها حدود 27 ساعت حدود ببخشید 72 ساعت زیر بمباران گاز خردل بودن بچه ها و مقاومت کردن، همش به عشق علی و تشکیل حکومت علوی بوده. عملیات بعد که بچه های به شهده و مجرومی اونجا موندن، بقیه برگشتن اقعا دوره آمدن، بعد از 72 سال گفتن آقا اگه نیرو میتونید بلند شد اجاتون دوره بلند شد، باید بریم به محور اونجا الان نیرو لازمه بریم. باز به نام امیرالمومنین و به نام اهل بیت امیرالمومنین بچه ها بلند شدن آمدن. این بچه هایی که شیمیایی شدن الان 16 سال آقا نمیتونن یه نفس بکشن درست، 16 سال یه تنفس نمیتونن بکنن درست. اینا وصیت‌نامه ای بچه هایی که 96% وصیت‌نامه‌هاشون آمار دادن توش کلمه ولایت فقیه آمده، 96% شهدا کلمه ولایت فقیه رو اصلا آوردن، شما به خاطر حکومت دینی و اجرای احکام چه شهید شدید تو عملیات کربلا. چرا من اینا رو بذارید باید بگم اینا رو که روشن بشه، به خاطر این روایات 300 هزار خون ریخت در عملیات کربلا 4. بچهای قواس که وارد آب می‌شدن، یک ستون قواس، من اونجا بودم که در آب بودن، بچه‌ها رفتن به سجده، بعد بلند شدن وارد آب که می شدن، یه اخوی ما خودش جز به اینا بود، این بچه ها این ستونی که دارم میگم هیچ کدوم اون شب بر نگشتن و همه مفقود شدن. من به اخوی گفتم بگم مثل خیلی نزید چه ها بهش گفتم فلانی اینجایی که دارید میور چجوری همه، این عبارتش محکم گفت فلانی من اون ما رو میزنن ولی انشالله بچه های موجود دوم که پشت سر ما میان انشالله جزیره رو میگیرن به همین راحتی. بعد این بچه های ستون غواص وارد آب میشدن، این بسیجی ها دم گرفتن همشون با هم لبیک اللهم لبیک مثل حجاج دم گرفتن لبیک رفتن تو آب، این ستون رفت تو باطلاق های هر شبت که هرول حویزه جزیره بواریان به دیگه بچه هایی بر نگشتن ولی تمام وصیت نامه هاشون هست. اینا آقا بحثشون اینه، میگن که ما برای اجراء عهدنامه مالک اشتر رفتیم چه کردیم تو عملیات ولفجر هش همینطور بسیجی اون طرف آب بچه های قواص رسیدیم اون طرف رسیدن اون طرف آب نون منور منفجر شد، یه بچه بسیجی دهاتی خودشو انداخت اسم یا علی رو برد خودشو انداخت رو نون منور با 2000 درجه حرارت و زغال شد برای که منطقه روشن نشه بچه ها لونرن و خط بشکنن. خب آقا 300,000 اینجوری بچه ها، اینا شریفترین بچه های مملکت بودن، از بچه های خیلی از سرمایه‌دارها و بچه های خیلی از مسئولین اینا باشرفتر بودن، اینا رفتن. بعد ما عرضم این که مسئولین حکومت که این امانت الهی بر دوشون، حضرت عمود تصریح کردن این امانت خدا و مردم حکومت، عرضم اینه که اینها رو هر شبت قدرشو بدانن. بحث وعده و شعار انتخاباتی و میتینگ و هی مسابقه سخنرانی و اینا نیست. اگر عمل نشه به عهدنامه مالک اشتر، اگر مسئولین اصل به زبانشون بمالند و شیرین ترین حرفها رو بزنن، گوش مردم تلخ میشنوه. شما هرچی هم شیرین صحبت کنید مردم تلخ میشنوه. این والا البته سخن صحبت ما تبدیل شد به منبر خطابی و من این عرایض رو جز در یک همچی شبی و همچی شبهایی که شب شهادت امیر رو میبینه به خودم اجازه نمیدم بکنم، ولی با اجازه شما اینا رو گفتن چون دیگه بعید میدونم این حرفا رو بشه گفت.
آقای رحیم‌پور اجازه فرمایید که درود بفرستیم به شهیدان سرافراز میهن اسلامی، مردان مردی که اروند خروشان قله های سر به فلک کشیده غرب دشت تخبیده جنوب خبر از عاشقی و جوانمردیشون میده. بعد از 25 سال خلافت به حضرت علی علیه السلام رسید و خب یه حکومت‌های قبل از حضرت علی علیه السلام بودن، یعنی خلیفه اول، دوم و سوم. حالا حضرت علی علیه السلام حکومت رو به دست گرفته، یه تفکراتی هم از حکومت دینی و جامعه دینی داره میخواد اجرا بکنه. منتها یه نکته هست، در اون ابتدای کار باید بیاد عنوان بکنه که آقا حکومت‌های قبلی من چه ایرادهایی داشتن. آیا همچین تعبیراتی هست در فرمایش حضرت علی؟ مثلا نسبت به حکومت عثمان ایشون چه انتقاداتی داشتن؟ این یک قسمت از عرض بنده. اصلا حکومت از نظر حضرت علی چی هست؟ حالا تعریف حکومت. یکی دو تا قسمت دیگه تو همین دل این سوال نهفته است که خدمتتون عرض کنم ساعت 8 و تقریبا 7 دقیقه و 16 ثانیه هست. ما بله 6 دقیقه هم فرصت داریم.
بله حالا من فقط به یک سوالتون پس جواب بدم. این نکته هم یادم اومد چون خاطره شما تعریف فرمودید، یاد برادران افتادم که در ولفجر 8 آموزش تقواسی می‌دیدن شب‌های زمستان. اینها شبی 6-7 ساعت تو آب سرد بودند و که وقتی از آب نیامدن بیرون، یادم این تمام پنجه‌هاشون از شدت سرما قفل می‌شد و بعد که میامدن بعضی از بچه‌ها که الان شهید شدن و نیستن 40 درجه تب داشت و می آمد باز تو آب. بعد به هم می گفت که فلانی من تو آب دارم عرق میکنم، ولی بهش می گفتن آقا این شب استراحت بکن. می آمد می گفت بحث آزاد کردن کل بشریته، بحث اجرای احکام دین. اینا اینجوری بودن. از آب اروند که می خواستن بچه ها عبور کنن، یکی از برادرای قواص که اینا که میگم هر دو شهید شدن، هر دو بچه سپاه و بسیج بودن شهید شدن. از یکی دیگه به اون برادرم آقای شوشتری که مسئول گروه بود، او برادر بهش گفت جایی که ما آموزش دیدیم عرض آب اینقدر نبود، شدت آب اینقدر نبود، اونجا کوسه داره چطور میشه امشب؟ جوابی که آدم داد یک دهاتی 19 ساله که حالا ایشون نیست، ایشون جواب داد که بهش گفت که تو توحید تو اول درست کن، چون این طرف اروند میگفت دلت آرامه، اون طرف اروند ناراحتی، معلوم میشه خدای این طرف اروند خدای اون طرف اروند نیست. بعد بهش گفت فلان امام امشب وارد آب میشیم، اگه عراقی ها ما رو نزنن کوسه ها میزنن، کوسه ها نزنن اونا میزنن، هیچ کدوم نزنن مالای طلاهای انفجاری، میگفت گیر میکنی، ولی من امشب وارد آب میشم برای که به امام خبر بدم که بچه ها زدن به آب، امام باید راضی باشه از ما. میگفت من اصلا برام مهم نیست از آب بیام بیرون، برای من وظیفه ام مهمه که برم داخل آب. خب بابا این بچه ها اینا مگه چند تا از اینا تو کل تاریخ ایران بودن که ما با خون این بچه ها اینقدر راحت معامله میکنیم؟ هر شبت به سوال اولتون من فقط واجهتون جواب بدم. حضرت امیر خب کاملا حالت انتقادی داشتن نسبت به حکومت‌های قبلشون، در اصل مشروعیت اونها از اول هر شبت که تردید داشتن، و به طور خاص در مورد خلیفه سوم به خصوص سالهای آخر حکومتش اشکالات اساسی مطرح بود که اصلا حتی اون مراعاتهایی هم که خلیفه اول و دوم میکردن، چون خلیفه اول و دوم در باب ساده‌زیستی و مسائل مقدار زیادی رعایت میکردن، ولی خلیفه سوم به خصوص سالهای آخر ندیده قوم فشبازی و راندخاری و هر شبت که بخور بخور، خلاصه کم کم راه افتاد تو بیت المال در زمان اواخر سالهای آخر خلیفه سوم. بعد انقلاب شد، توی انقلاب هم جریان‌های فاسد و منحرف بودن، هم جریان‌های خوارج بودن، هم جریان‌های تلهوزو، به خیلی جریان‌های مختلفی توی شورش بودن، هم یه جریان سالمی که امثال مالک اشتر و کمیل، همین که دعای کمیل به نام اوست، اینا هم بودن توی شورش. انقلاب که داشت شروع می‌شد، عثمان به حضرت امیر گفت تو وساطت کن، به مردم بگو که حالا به من فرصت بدن، من درست می‌کنم، بعضی جا من قبول دارم اشتباه کردم، درست می‌کنم. به مردم گفت این کارگزارانی که من گذاشتم این برور اینا هستن، اگر هر کدومشونو من به اینا اعتماد دارم، هر کدومشونو که شما به علی گفت هر چی تو بگی از طرف مردم من قبول دارم، هر کدوم مردم بگن این عیب داره من میذارمش کنار. خب حضرت امیر بهش گفتن این جمله، حضرت امیر فرمودن یا عثمان ان الحق ثقيل مر، حقیقت تلخ و سنگینه، و ان الباطل خفیف، حرف مفت زدن هم آسونه، حرف مفت شنیدن خوش میذاره، آدم دوست داره. انت رجل اذا صدقت سخطت و اذا کذبت رضیت، تو یا آدمی که وقتی بهت راست بگن انتقاد بکنن ازت عصبانی میشی، وقتی که بهت دروغ بگن، گزارش دروغ بگن، میگن آقا اوضاع عالیه، اوضاع عالیه، آسوده و خواب که اوضاع درسته، وقتی اینه بهت میان خوشحال میشی. این جمله حضرت امیر به عثمان. بعد فرمودن وقد بلغ الناس انک امور ترکها خیر لک من الاقامه علیها، همونم بالاخره تو این سالا خبراش به مردم رسید، مردم میفهمن شما در داخل بعضیتون چجوری عمل کردید. فرمودن فتق الله یا عثمان، تقوا داشته باش، از خدا بترس، و توب الی، از این چیزایی که مما یکرهه الناس و من چیزایی که مردم متنفرن و عصبانی، حق و ناحق اینا رو درستش کن. امام به عثمان فرمودن، به خلیفه سوم، الا تنها سفها بنی امیه، چرا نهی نمیکنی، مانع نمیشه که این سفهای مش احمق از باند بنی امیه بر اعراض، بر حیثیت و آبروی مردم مسلمان‌ها و جانشون و مالشون مسلط شدن. بعد این جمله رو ببینید، خیلی جمله تکان دهنده است، فرمود والله لو ظلم عامل من امالک، به خدا اگر یکی از کارگزاران تو به مردم ستم کند و خلاف دین عمل کند، حیث تقرب الشمس لکان اسمه مشترکن بینه و بینه، گناهش بین تو و او مشترک، نمیتونی از خود دفع مسئولیت بکنی. این ببینید این معنیش اینه که وزرا، وکلا، مسئولین قوه قضاییه، رؤسای سه قوه، همه در کوچکترین خلاف عدل هایی که تو جامعه اتفاق بیفته، طبق این نص صریح امیرالمومنین، اینا باید احساس مسئولیت بکنن و بگن ما هم شریکی، تا جایی که البته میتونن جلوشو بگیرن باید بگیرن، جایی که نمیتونن که خب نمیتونن.
سپاسگزارم جناب رحیم‌پور، واقعا ای کاش فرصت بود و ما میتونستیم از محضر شما ساعت ها استفاده میکردیم، منتها فردا شب اگر شما افتخار ما بدید فرصت دارید آقای رحیم‌پور، ما در خدمت شما هستیم،
ما که باید افتخار داریم که در محضر از تعمیر صحبت بکنیم،
انشاءالله فردا شب ساعت 19 یا 7 خودمونی 7 بعد از ظهر در خدمت بینندگان عزیز و ارجمند خواهیم بود. خداوند را قسمت میدهیم به حق شهید عالی مقام ما امام علی علیه السلام، ما را با عشق به قرآن و عترت زنده بدار، با عشق به قرآن و عترت بمیران، و در آخرت با قرآن و عترت محشور فرما. از شما بینندگان عزیز و ارجمند که با ما همراه بودید بی نهایت سپاسگزاریم، از میهمان عزیز برنامه جناب آقای رحیم‌پور سپاسگزار هستیم، و تا فردا شب که انشاءالله توفیق زیارت مجدد شما نصیب بنده و همکارانم بشه، همه شما بزرگواران رو به خداوند سبحان می سپاریم. خدا نگهدار، التماس دعا، خدایا رو نگهدارتون.